العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وما كان منها مشكوك الأصول وليس صحة العقد معلقة عليه في الواقع فقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم. وما كان صحة العقد معلقة عليه فالأمثلة المتقدمة فظاهر إطلاق كلامه يشمله. اما طور که دوستان دیروز ملاحظه فرمودید، ایشون اقسام سعد رو به 16 قسم رسانید. در 4 مورد فرمود که اصل نداره و در 4 مورد مسئله رو با سخت درگذر کرد. فرمود دلیل اقل این جاری نیسته ولی حلواتتون مطلبه جاری نیسته. بخواهد این هم دیگه ملاحظه فرمودید تو بینا فرمود. خب باقی این هست صورت بزرگ که باید در وقت امروز این هست صورت رو بررسی کنید. می کنم که نور به فرد به فرسون قبلی پرسن که این چند صورت رو می گیره. می کنم نور به فرد اونجایش که فرد مشکوک الوصول این معمولا فرد طبیعتش همینه که باید مشکوک الوصول باشه. ایشون می کنم جان مشکوک الوصول گاهی فرد به دونیش که مفهم عقده گاهی به دونیش مفهم عقد نیست. اگر مفهم عقد نباشه مثل اینجا اگر حاجیها از مکه اومده باشند یا بیان من جنس رو بهتون میفروشن. خب همه میدونید که فروختن جنس شرط صحت اومدن هاست. حالا ایشون مثلا چه انگیزهای داره که این صرف میکنه ایشون میگن آقا در این مورد جزء اتفاق هست که صرف برای شما بگید شهر ضرر میزنه یا نمیزنه. بله میزنه نمیزنه خب کنه میشه باشه شهر صحت نیست. بله از این جایی نیزیه یعنی انسان به حساب خودش اولا یکی میگه ولی بعد که فکر میکنه میگه نبا تو بگه آقا اینجا از این جاهایی که به اتفاق کنیم ضرر میزنه از این گفته که دیگه حفظ کن بیشه یکی انسان میگه خب شهر که متحقق نیست برای چی دارم بزنه؟ این یه جهتی داره که بعد عرض میکنه. حالا اصل مطلب معلوم بوده از جاهای شاقا اتفاق داریم ضرر میزنه. بگه آبا من این جنس را اگر حاج اومده باشه شکم داره اومدم یا نه ها اگر اومده باشه به تو فروختم اونم میگه قبول کردم چون معلقه بر این شرطه می‌فرمایم که باطله. حالا یه سوال از شما بکنم باز. خب این چند صورت رو میگیره؟ مشکوک الوصول هست و صحت عقد معلق بر اون شرط نیست. این دو قسم چند صورت میگیره؟ دو صورت یا چهار صورت؟ این چهار صورت رو میگیره. چرا؟ برای اینکه گاهی مشکوک الوصول فلحاله گاهی فل استقباله. چنان که گاهی صریح و گاهی غیر صریح. آخه نهی که این قید لیس صحت العقد معلقتن علیه دیروز نداشتیم میگوتیم چهار صورت این باید که نیامی که بعضی از دوستان فکر میکنن میشه دو صورت. نه این از جهت حال و استقبال اهمه اینم چهار صورت. آقا این چهار صورت هم اتفاق داریم که درست نیست. خب چقدر دیگه باقی مونده؟ چهار صورت دیگه. بگونی حالا از تو پایین سفر فقط همین حرفا میزنه نه دیگه همین الان تمامش میکنه. آقا چهار صورت دیگه میمونه. اونجایی که شخص به اصطلاح معلقون علی اونجایی که معلقون علی مشکوک الوصوله حالا فی الحال یا فی الاستقبال و معلقون علی از اون شروطی که اگرم نگیم در خود عقد هست. مثل مثالی که داشتیم
آقا میگه اگر این مال مال من باشه فروختم به شما. حالا فرسونی واقعا هم نمیدونه ها، میگه حقیقتش نمیدونم، اگر این مال من باشه اشکال نداره من فروختم به شما. مشکوک الاصول این شرط و ولی شرط به جوری که صحت هر متلقص در اوه. خب میدونید هر عقدی اگر بخواد صحیح باشه باید طرف اون که میفروشه مالک باشه، غیر مالک نمیتونه بفروشه. حتی غیر مالک میتونه عقد رو بخونه چه دولت هم، ولی اونی که باید در نهایت دیر رو منتقل کنه کیه؟ ندیر رو منتقل کنه مالکه. یا اون مثاله که باشه میگه اگر این کمیز ام ولد نباشد، دیرو دست دادم، اگه جواب آزمایش منفی شد من نیستوشم به تو یا فروختم به تو، فقط دعا کن جواب آزمایش منفی باشه. خب این نبودن کمیز ام ولد از شرایط صحت دیرشه، اون ام ولد نمیشه فروخت. بلدید مثلا آقا این دو شرایط بخون میفرماین که که باز اینم چهار صورت ها، چون گاهی نشت کل حصول فل حال، گاهی فل استقبال، گاهی سریح و گاهی غیر سریح، اینم چهار صورت. آقا این چهار صورت باقی مانده بخون میفرماین که حقیقت اطلاق کلمات علما شامل اینجا میشه، اطلاق کلمات در سعد یا در بطلان، بله در بطلان، این حواستون باشه چون اینجا بحث در بطلانه، اطلاق کلمات و علما در بطلان شامل اینجا میشه. داریم از بعضی از کلمات هم در میاد که مسئله اختلافیه، مثلا شیخ طوسی در مفسود همین مسئله رو که اگر یه نفر مثلا بیعش رو مشروط کنه به شرطی که اگرم نمیگفت خود عقد اقتضاش داشت، مثل این میگه اگه مال من باشه به تو فروختم، ایشون گفت آقا یه قومی قائلا به بطلان، همین که ما گفتیم، و یه قومی قائل به صحت هم، دلیلشون هم اینه که آقا مگر بایه چی گفته؟ بایه گفته اگه مال من هست فروختم به تو. خب اگر نمیگفت این شرط واقعا نبود؟ بله؟ نمیدونم چقدر شرح لومه یادتونه، در شرح لومه میگفتن اگر کسی شرط سلامت هم نکنه، بله؟ هیچی نگه یه کتابی بخره بعد معلوم شه مثلا چهار صفحه کمه، میتونه پس بده یا نمیتونه پس بده. میگفتن شرط سلامت اگرم نگن اطلاق عقل اقتضاش میکنه. حالا ممکنه بعضی بگن آقا من این کتابو میبرم، اگه کم بود، اگه زیاد بود، اگه کاغذ سفید بود، اگه سیاه بود، میگه خدا علیه که معلوم. بعضی از شروط آقا کسی هم نگه خود اطلاق عقل اقتضا میکنه. خب این آقا مگه چی گفته؟ گفته اگر کنیزم ام ولد نباشد به تو میفروشم. خب نگرم خود عقل همین اقتضا رو داره. ایشون گفته این شرایط مثل شرایطی که بعضی ها میکنن آقا اینو میفروشم به تو به کسی که پولشو بیدی، معلومه دیگه نگرم باید ثمن رو داد. یا اون آقا میگه آقا این جنسو میخرم به شرطی که مطمئنو در اختیارم بگذاریم، معلومه دیگه کسی نگدم باید مطمئنو در اختیار مشتری گذاشت، واقعا فوراً هم باید گذاشت، اون ظاهره به نقد از هر دو طرف. آقا فرمودن این شرایط اون چیز تازه ای نیست، لطمه به عقل نمیزنه. حالا متوجه شدید که با اینکه شرط متحن عقده ولی اگر شرط کنیم ضرر نمیزنه، چون نزیمم خود عقل اقتضا میکنه. بعد شیخ انکاری میفرمایند خود شیخ طوسی هم نیست که همین نظر رو میپسنده، لب به حرف اینا اینه. خود شیخ انکاری هم یک تحلیلی میذاره، میگه آقا همانطور که اگر لوازم عقد انسان شرط کنه اشکال نداره، بپرسم از شما لوازم عقد مثل چی؟ همون چیزی که بعد از عقد مترتب میشه، یکی که ثمن بیا دست دایه، مخمن بره دست مشتری، دایه تو ثمن تصرف کنه، مشتری تو مطمئن تصرف کنه، اینا شرایط، اینا لوازم عقده، یا عقد ثنی اینا لوازمشه. همونطور که آقا لوازم عقد غایات عقد اونه که بعد از عقد میاد، اگر انسان شرط بکنه ضرر نمیزنه، نگدن خود عقد استقاشو میکنه، اون مقدمات عقد اونایی که تا نباشد از منعقد نمیشه. مثل مالک بودن دایه، مالک بودن مشتری سمن را، یا نبی سلامیت و فروختن داشته باشه که مثالش میخونیم، اینا میگن مقدمات هست. اینا رو هم اگر متبالی این نگن خود عقل اختضا میکنه. حالا اگر یه جا گفتن ضرر نمیزنه. اینم آقا تا اینجا دوستانی که دیر اومدن، ما از کردیم 8 صورت دیگه باقی مانده، 4 صورتش رو ایشون میفرماید اتفاق داریم که اشکال داره، 4 صورتش رو میفرماید ولو کلماتشون یک اطلاقی شامل این 4 صورت هم میشه، ولی تو نسل فقه میریم میبینیم مسئله اختلافیه. نخواد این چند خط رو پیاده کنیم، مجددا از خارج عرض میکنم. و ما کان منها مشکوک الوصول، معلومه دیگه به جای ما میدارید شرائط، و اون شرائطی که می باشد از همون شرائط، این منها داره بیان ما رو میکنه. بگه ما به جاش شرائط از اول میداریم، شرائطی که مشکوک الوصوله، یعنی متبایعین یقین ندارن حاصل میشه یا نمیشه، حاصل شده یا نه. میخوام عرض کنم چه در حال چه در استقبال، این یاد داشت کنم. ولی صحت عقل متوقف بر او نیست در واقع، منظور از واقع یعنی در شرع مقدس اسلام، جوری نیست که در شرع مقدس اسلام متوقف باشه. مثل آمدن حاج، اگر حاج بیاد یا اگر حاج اومده باشه من اینو فروختم به تو، این مسلم اومدن حاج دخالتی نداره. آقا یاد داشتن کنید که این خودش 4 صورت رو شامل میشه، مشکوک فی الحال، فی الاستقبال، سریع یا غیر سریع، میشه 4 صورت. فهوه المتیقن و من معقد اتفاقه، این مورد که خودش 4 صورت میشه قدر یقینی از اتفاق علما، یعنی اتفاق علما در این 4 صورت اصلا بسته شده. به خصوص این 4 صورت رو گفتن اشکال، اشکال داره یا نداره؟ اشکال داره دیگه، توضیح داره. خب آقا 4 صورت دیگه مونده، از این 4 صورت این جور یاد میکنه و ما کان صحت العقد معلقت علی، معلومه دیگه یعنی اون شرایطی که مشکوک الوصول و صحت عقد معلق بر او هست. مثل مثالی که دیروز خوندیم، ام ولد نباشه صلاحیت تملک باشه، اون مثالی داشتیم دیروزا. تظاهر اطلاق کلام هم یشملو، اطلاق کلام علما ظاهر شامل این مورد میشه که خود این 4 صورت ها، آقا اطلاق کلامشون بر بطلان، اینم یاد داشت کنید، کلمات علما بر بطلان شامل این موارد هم میشه. الا کیسه شیخ در مخصوص حکایت کرده در مسئله امکان نیست، فقط به تو میبینید همین مسئله ما به طرف شرط میکنه که اگر نباشد اصلا عقل صحیح نیست، غیر مالی که نمیتونه بیع کنه به نحو منجم، اگر مال من باشه فروختم. آقا ایشون حکایت میکنه قولی را از بعضی از مردم استفاده، دلیلشون هم اینه، میگن ان شرط لا یضر، این شرط علی سلام علی سلام عهده ها، این شرط مثل امکانلی، این شرط ضرر نمیزنه عهد را، یعنی صحت عهد را، مستدلن به انه لولم به انه لم یشترد الا ما یقتضی اطلاق العقد. گفتن آقا مگه چه شرطی شده؟ اگه شرط هم نمی کردن عقد مطلق هم همین اقتضا رو داشت. اگه می گفت اینو فروختم به تو، این معنیش اینه که چون مال من هست فروختم، غیر از اینه اگه مال من هست فروختم، هر فروشنده ادعاش اینه که این مال منه و چون مال منه دارم به تو می فروشم، پس این شرط جز شرایط دو هست. رضا می فرماید که استدلال کردم به این که اگر چندین هست اینا شرط نکردن یا شرط نشده مگر همونی که اطلاق عقد اقتضا میکرد، لانه انما یصح البیع لهذه الجاریه. آقا خدا خیر بده به شیخ انصاری، از همه جهات ایشون عبارت شیخ طوسی رو خلاصه کرده، منتها نه تلخیص با دقت، مثلا مرجع ضمیر رو حذف کرده ضمیر رو آورده، شیخ صوفی کلامش در مسجد مفصل تر رضا روشنه، در خلاف مکاتب که روشن نیست. داستانش این آقا می فرماید که اگر یک نفر موکل به وکیلش گفته باشه که برو این جنس برای من بخر، مثلا این هم میره یک کمیزی میخره 20 درهم فرض کن، حالا بعد به هر چیز میگه من تو رو وکیل نکردم یا میخواد مثلا سر سرش بذاره، حالا هر چه هست کمیزی که میاره مثلا میگه من تو رو وکیل نکردم، میگه نه شما وکیل کردیم، میگه حتما وکیل کردم تو از طرف من رفتی خریدی، میگه بله، میگه خب پس من فروختم بخوری، اگرم خیلی خوشحالی که خود خریدی من میفروشم بخوری، وکیل هم اگه قبول کنه دیگه بسیار خوب اشکال نداره، من حاضرم بخرم. شیخ فرموده که اگر واقعا اذنش داده باشه، همین که بگه امکان نی، اگر جا امکان نفی، اگر این کنیز مال منه فروختم به تو اشکال نداره، به شرطی که البته از بعد اجازه در خریدن به وکیل داده باشه. بعدم گفته داریم که همین چیزی نگفته که اگه مال من باشه، خب اگرم نمیگفت هر کسی که چیزی میفروشه در این اساس میفروشی که مال خودشه. عبارت نگاه کنید، حالا لأنه انما یخف البیت لهذه الجاریه، ببینید مثلا یه دفعه انسان سوال میکنه، اصلا صحبت جاریه نبود که، صحبت داره بحث کلی بود. لازم میکنید شیخ طوسی درست کار کرده، ایشون بحث کلی مطرح کرده بعد رو مورد پیاده کرده، اما ایشون نه دلکی کرده از مثلا برای اینکه شن چنین هست بیت صحیح هست، بیت این جاری از طرف موکل، به موکل مراد ایسا بیت جاریه، یادداشت کنید به وکیل، به کلام شیخ طوسی اینه بیت جاریه به وکیل درست از طرف موکل، اذا کان اذن الله، اگر موکل اذن داده باشد به او، زمین رو به کی میزنید؟ به وکیل، که کلام شیخ طوسی به وکیل در میگرده، اگر اذن داده باشه به وکیل در شرا. خب حالا نتیجه میگیره تا از اقتضاه الاطلاق، اگر اقتضا کند شرط را اطلاق به، یاد داشت کنید منظور از این اقتضاه الاطلاق یعنی اگر هیچی هم نگند بازم اطلاق هست اقتضای شرط می کنه، لن یادر اظهار او و شرط رو چه اشکال داره؟ حالا این شرط رو اظهار کنم، این شرط رو ظاهرش بکنم، کما لسرت فلگوی تسلیم و سمن تسلیم و مطمن یا ما اشبه هزاره، بگه آقا اینو میرم به شرطی که پول رو فوراً بندیدی، اینو نگنم اقتضاء بی نقضه، یا بگه اینو میرم به شرطی که پول بندیدی، معلومه بگه شرطی که پول بندیدی باید اینو نگرم اقتضا میکنه. انتها کلام شیخ طوسی، من میگه لحاظ کلام، این کلام شیخ طوسی اگر که جناب شیخ از بعضی از اینا حکایتش کرده، الا ان الظاهر ارتضاء اوله، الا این که ظاهر این که شیخ هم پذیرفته، چون حرف آورده دلیلش هم آورده رد نکرده، این یه نویسنده اگر یه حرفی بیاره دلیلش هم بیاره سکوت کنه، بعدش هم یه سری مسائل مبتنی بر همین سوگی معلومه که خودش هم پسندیده، و حرف و حاصل و اینا دیگه حرف شیخ انصاریه، خلاصه حرف شیخ طوسی هم اینه یا اون بعض الناس که انهو کمالایی از در اشتراک و بعض لوازم الاصل، خلاصه شیخ طوسی و رفقاش میخوان اینو بگن، بگن چنان تو ضرر نمیزنه اشتراک و بعضی از لوازم الاصل، اونایی که متوکل میشه در اصل یعنی بعد از عقلیت، مثل چی دوستان؟ مثل چی؟ تسلیم سمن، تسلیم مطمئن، اینه که بعد از عقلیت اینا اگر ضرر نمیزنه کذاله لا یزر رو تعلیق العقل بما هو معلق علیه فی الواقع، همچنین ضرر نمیزنه والسل شهر به اون مقدماتی که به اون شرایطی که واقعا عقل در اونها در شریعت مقدس اسلام معلق هست، مثل واقع همون معنی شریعت بکنیم، اون شرایطی که واقعا در شریعت هست تا تعلیق رو به بعض مقدماته، اگر عقد و وابسته کنن به بعض از مقدمات، مثل میگه اگه مال من هست به تو فروختم، یا بگه آقا این جنس میفروشن اگه تو قبول کنی، شرط نیست قبول مشتری از شرایط چیه؟ از شرایط صحت عقد. اگه مشتری قبول نکنه که عقد دهیم. آقا این جو شرایط بهش میگن مقدمات عقد. پس تعلیقش به بعضی از مقدمات مثل الزامش به بعضی از غایاتشه و احکامشه. اونه که بعد میاد مقدمات دونه میگن که قبل از وجود ذل مقدمش، غایات دونه میگن که بعد از ذل مقدمه میاد. فکما لا یضر الزام به ما یقتضی العقد التزامه. او غلط قبل از التزامه. غلطه یعنی که خون درست کنیم که بعد از نصفه ها هست که خونه که در میاد چنانچه ضرر نمی زند الزام و اشتراک. دوباره الزام بگرد اشتراک شرط کردن. چنانچه ضرر نمی زند شرط کردن به قایات به جای ما بگرد قایات بگرد احکام. چنانچه ضرر نمی زند شرط کردن به قایات. قایات مگه چیه؟ قایات چیزیست که عقد التزام او را اقتضا میکنه. بنده که آقا جنس به شما میپوشن اقتضاش اینه که تسلیم مطمئن کنن به شما. کلام به قبول میکنید اقتضاش اینه که تسلیم سمن کنید به من. اینا رو عقد اقتضا میکنه. همچنین تعلیق به مقدماتی که بذار ما بذاریم مقدمات به مقدماتی که کان الاطلاق معلقا علیه. اطلاق عقد یعنی عقد اگه مشروط هم نباشه معلق بر اون مقدمات هست، مقید به اون مقدمات. خب آقا این تا اینجا از خارج گفته بیدیم. از بنابراین چهار صورت اول آقا باطله، چهار صورت دوم شد محل خلاف. ظاهر کلمات علما اینه که این دو شروط هم باطل میکنه، ولی شیخ طوسی به قول ایشون از بعضی نقصد خودش هم پسندید. از اینکه من یکی براتون عرض کنم و اون نسبتی که ایشون میده به شیخ طوسی که شیخ طوسی پسندیده. کسی هم به مقصود مراجعه نکنه خب با چه تذیره هست که چه هم ساله. ولی من مقصود رو دیرم. ببینید مقصود اینجوریه. اول قول کسانی رو نقل میکنه که ایجن اشکال داره. همین کسی که متوقف به هست هم داروها همین ایجن اشکال داره. دارشون دلیل هم میاره. بعد قول این آقایون رو نقل میکنه که میگن صحیح نیست، دلیلشون هم میاره. بعدا هیچی نمیگه. و اگر یه نفر دو تا نظر توی مسئله آورد برای هر دو نظرم دلیل آورد و ساکت رد شد، این از کجاش در میاد که راضی به دومی بوده؟ اصلا ممکنه که راضی به بگید آقا به اولی بوده چون اونو جلوتر ذکر کرده. مثلا مخصوصا تعبیر بعض و ناس که میکنه آقا بعضی از مردم راضی میکنه که یه نوع جسارت توشه. اشتراک از یه فقیه انسان بگی یکی از مردم این مردم کچور بازار یعنی مثلا غیر متخصص اینه دیگه معناش. ایشون میگه بعض و ناس اینجور گفتن، میگه بعض علما اینا یا مثلا بعضی از فقها ها. ایشون تعبیر بعض علما اینا بعض فقها ها اینا زیاد داره. خب اینجا تعبیر میکرد این تعبیر بعض و ناس یک نوع اشعاره به زن توشه. چطور ایشون میخون راضی شده؟ به نظر میاد نه، اگر شیخ متمایله به نظر بطلان نباشه متمایل به نظر صحت نیست. البته اونی که شیخ انصاری دنبالشه که الان میگیم او البته روشنه، اون مثال ازش استفاده میشه الان عرض میکنیم. اما این قسم بود الا ان ظاهر ارتضاء اهولت و خط قبل این رو ما تأمل داریم. حال دیگه این عرض ما و اینم فرمایش ایشون اینم مقصود جلد دوم صفحه 385 اینم دیگه آدرس که وقتتون رو نگیره. حال شما مراجعه کنید و دیگه قضاوت با خود شما. خب و اما دقت کنید تحقیق خودشه. دقت کنید میخوام ارتباط مطلب دستون بیادا که اینی که حالا میخوام بخونیم چه کار است تو عبارت. دقت کنید ببینید ارتباط مطلب. حالا اگر کسی همین حرف رو به شما دوستان بزنه شما چه ردی برش دارید؟ حال این حرف مال هرچ، مال بعض و ناس، مال شیخ طوسی، مال هرچ. اگر کسی اینجور بگه چه ردی شما برش دارید؟ بگه آقایون بعضی از شروط چون اگر
صریحاً در عقد نیان مراد هستند، واقعشون مراد هست، اگر بیاد چه ضرری میزنه؟ اون شرایطی ضرر میزنه مثل قرومه هاست که اگر نیاد عقد اختزای اون شرط رو نمی کنه. بعد انسان بیاد عقد وابسته به اون شرط بکنه، خب این درست نیست. اما یه شرطی که اگرم نگیم تو دستن عقد تو دل عقد هست، این چرا ضرر بزنه؟ خب اگر این حرف رو مخصوصا نمونم آورد دو تسلیم سمن، تسلیم مطمئن، اینا اشکال داره کسی بگه مقدماتش هم همین. خب اگر این حرف رو بزنه چه جواب رو میتونیم بریم؟ مرحوم شیخ یه جواب جهنی میده، دقت کنید. ایشون میفرماید که این بعض و ناد برای چی این حرف زد؟ برای اینکه مشکل تعلیق را در این جور موارد بفرمایید حل کنه. برای این حرف زد دیگه، و بگه تعلیق در اینجور موارد ضرر نمیزنه. ولی به نظر من که شیخ انصاری باشم، این بیان مشکل تعلیق در انشاء رو حل نمیکنه. چرا؟ دقیق دقت کنید. میفرماید که برای این که ببینید ما یک انشاء داریم، حتی من خیلی دارم تصرف میکنم تو عبارت برای توضیح، ما یک انشاء داریم که کار چیه؟ کار منشه، درسته؟ که مدلول بعثه باشه، این کاری که من انجام میدم و شما انجام میدید به عنوان موجب و قابل. آقا یه کار اینه، یه چیزم داریم ترتب اثر در خارج، اون آثار خارجی مثل حلیت تصرف شما بر مطمئن و حلیت تصرف من بر دمن. خوب دقت کنید چی میخواد بگه. خب آقا این که من مالک باشم، آیا این شرط حلیت تصرف یا شرط انشاءه؟ اگر من مالک نباشم و کتاب مردم رو بدم به شما، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما تصرف در مال نمیتونید بکنید. پس مالک بودن و مثلا وای نبی را مشتری سمن را، یا اینکه کنیزی که میفروشیم ام ولد نباشه، اینا از شرایط حلیت تصرفه، از شرایط آثار عقده. اگر بخواد تصرف برای شمای مشتری در نبی برای من در سمن حلال باشه، این شرایط لازمه. اینا شرایط واقع عقده و ما الان داریم چی رو بحث میکنیم؟ ما داریم الان میگیم انشا اگر مشروط بود چی؟ شما میگه دیگه آقا شرطم نکنن خود به خود معلق هست. جواب میدیم خود به خود معلق هست، یعنی انشا معلقه یا اون واقع از معلقه. شکی نیست که این شرایطی که شما میگید اینا شرایط واقع عقده، به این معنی که اگر نباشد عقدی که انجام شده در خارج دارای اثر نیست و هلا این ربطی به من نداره. من حالا شاهدم یارم، مثلا بنده ممکنه اصلا نیست، بعضی که خیلی خودخواهم هستن و فکر میکنن رو اموال همه چیز دارن، مثلا واقعا ملک بچهش نیست روشه، ساعت بچهش رو برمیداره حقیقتا هم نه شوخی کنه ها، نه که بخواد چیز بکنه، حقیقتا ساعت پسرش رو برمیداره میفروشه، واقعا هم انشاء میکنه، انشاء ملکیت میکنه برای شما. پس خود انشاء که وابسته نیست. البته اگر این ساعت بخواد برای شما تصرف جایز باشه، شرطش اینه که منی که فروختم مال که خودم باشه، و چون مال خودم نبوده مال فرزند بوده، این شما نمیتونی تصرف کنی. و ما به این بعض و ناسا میگیم شما خلق کردید بین آنچه که شرط واقعه با آنچه که شرط انشاءه، و ما الان بحثمون در تعلیق در انشاء. تعلیق در انشاء که ما داریم بحث میکنیم اینه که یه نفر انشاء ملکیت رو مثل انشاء ملکیت مشتری برمده اینو مشروط کنه. شما میگید این اگر هم نمیکردن مشروط بود، انشاء مشروط یا واقع مشروط بود. لذا شیخ میخواد این بیان به درد این مسئله که ما دنبالشیم نمیخوره. آقا اینجا رو با دقت عرض کردیم، بیشتر از این دیگه تکرارم بکنید ضرورتی نداره، گیج کننده میشه. مطالعه میکنید، اگر هم سوالی بود بپرسید. ایشون میگه آقا این البته هست، یعنی ما میتونیم به شیخ طوسی و به این بعض الناس این اشکال رو بکنیم، ولی ما دنبال چی بودیم که کلام شیخ طوسی رو نقد کردیم؟ ما دنبال این بودیم که آقا قول بطلان اتفاقی بفرمایید نیست. فکر کنی اونجایی که اون شرطی که صحت عقل متوقف بر او هست اتفاق داریم برش که ضرر میزنه، چنین اتفاقی نیست. خب این مقدار از این بلد در میاد. ولی با شیخ طوسی دو نظر نقل میکنه، خودش هم به نظر ایشون متمایل به نظر دوم میشه. ما حقیقت میخواستیم بگیم مسئله اجماعی نیست. پس اگر کسی خواست مثلا اینجا قائل به جواز بشه، از اجماع بفرمایید نترسه، چون چیز دیگه غیر اجماع نداریم که روایت آیه اونا که اینجا نداریم. اجماعس اگه اجماع لطمه بخوره، راه برای قول به صحت باز میشه، راه برای قول به صحت باز میشه. این هم آقا دو قسمت از این کلام میخواد باز پیاده کنیم تا مطلب رو ادامه بدیم. ایشون میگه میفرماید که و هذا الوجه، یاد باش کنید ارتباط مطلب، نقد شیخ انصاری بر این دلیلی که الان خوندیم، دلیل این بعض الناس. ایشون میگه این وجه از این بعض الناس اگر که نمیتواند دفع کند مشکل تعلیق در انشاء عقد را، یعنی به درد نمیخوره این وجه، چون این آقا این کار مخواست بکنه، مخواست که تعلیق در انشاء با این وجه دیگه مشکل نداره، ایشون میگه نه این وجه به درد نمیخوره. و ان المعلق علی ذلک الشرط، اونی که مشروط به این شرطه، مثلا مشروط به شرط مالک بودن بایل نبی را، مالک بودن مشتری سمن را، ذلک الشرط یعنی شرایط مصحح، چون بحثمون راجع به شرایط مصحح دیگه، اونی که معلق هست در این شرط، در واقع در شریعت مقدس اسلام ترتب اثر شرعی بر عقده. دوستان چه جور توضیح داریم اینجا رو؟ اگر بخواد اثر شرعی بر این عقد مترتب بشه، اثر شرعی چی بود؟ من تصرف در سمن دارم حلال باشه، شما تصرف در مسمن. آقا اگر بخواد این شرط مترتب بشه، بله من باید مالک مسمن باشم بدم به شما، شما مالک سمن باشید بدید به من. دون انشاء مدلول کلام، اما اونی که کار متکلمه، انشاء مدلول کلام، انشاء مدلول کلام یعنی این که من شما رو، این که من نبی رو بدم به شما، شما هم سمن رو بدید به من. من اعتبار کنم مالک بودن شما رو بر نبی، شما اعتبار کنید مالک بودن من رو بر سمن. دون انشاء مدلول کلام الذی هو وظیفت متکلم، این آقا شرطش مالکیت نیست. برای تو مثال دادم، بذار یه بابایی مثلا برای یه اعتقاد که میتونه مال پسرش بفروشه، واقعا برمیداره میفروشه، انشاء که کرد، اما اون آثار شرعی مترتب نمیشه، تو کسی میخواد یکی بفروشه باید مال خودش باشه. فل معلق فی کلام المتکلم، اونی که در کلام المتکلم معلق شده، گفته اگر مال من است دادم به تو، فروختم به تو، غیر معلق فل واقع علاش دار، اون معلق برای هیچی نید. یا باشید شاهد کمینی که یه فروشنده ای واقعا انشاء و ملکیت و مشتری میکنه با چیزی که مالک نیست، و اونی که معلق علاش شایی هست، بپرسم از شما چی معلق در شایی هست؟ اون آثار شرعی، این لیس معلقا فی کلام المتکلم علاش شایی، در کلام متکلم اصلا نیومده تا بخواد معلق باشه، بلکه ولا منجزه، اون اصلا نیومده، نه به طور معلق اومده نه به طور منجز. در کلام من غیر از بیتو چیزی نیست، در کلام شما غیر از قبل تو چیزی نیست، بل هو اصلا شیء خارج عن مدلول الكلام. هلیت تصرف در مصنع، هلیت تصرف در مصنع، اینا تو کلام نیست که. آقا این یک اگر که این مشکل داره، الا ان ظهور ارتضاء شیخ الله، الا این که همین که ظاهر این است که راضی شده شیخ به این حد، کفایت میکند در این که دیگه گمان نداشته باشیم به تحقق اجماع در مطلب. مطلب ما چه بود؟ بطلان بود دیگه، اجماع نداریم. حالا ببینید همین جایی ترمز کچوری مطلب ادامه میدیم. ایشون میگه چون شیخ راضی شده به حسب ظاهر به این حد، پس معلوم میشه که اجماع در مسئله نداریم. ما عرض کردیم شیخ راضی، بفرمایید شیخ بی‌طرفه. البته باز هر سمان نتیجه همین میشه، همین که شیخ بی‌طرف باشه پس مسئله اجماعی نیست. آخه مثلا اگه بخواد اجماعی باشه باید تمام کسانی که وارد شدن مثلا فتوا به بطلان داده باشن، از جمله کسانی که وارد مسئله شده شیخه و فتوا به بطلان نداده. ازا ما هم تو نتیجه گیری با حرف شیخ انصاری یکی میشه دیگه حرف ما. آقا این گفت دقت کنید، دیدم بعضی از آقایون این کلام قصد کلام دقیقیه، ازا گفت که عبارت اشتباه و دست برده تو عبارت تا عبارت رو درست کنید بتونه معنا بکنه. دقت کنید، میخوام اصلا جای دقیقیه. یکی از دوستان یه عبارتی به چند وقتش آورد، گفت اینو نشونه یه نفر دادن، گفت این عبارت زیاده. نشونه یه نفر دیگه دادن، گفت این عبارت کم داره. نشونه یه نفر دیگه دادن، گفت این عبارت تلفه. حالا که پیش میاد میخوام عرض کنم که اینا معصوم که نبودن، که مخصوصا که ناسخ و خاطب و اینام که اشتباهاتون زیاد، شکی نیست اشتباه میکنن، اما دیگه نیست که عبارت زیاده. بعد من نگاه کردم به نظر قاصر خودم اومد نه کم داره نه زیاد داره نه غلطه، مطلبش صحیحه. حالا اینم آقا همینطوره، این بالا با یه وقت جایی دارن که آقا اشتباه زیاده کمی نه اینجور نیست که گفتن، البته این رو فرمودن بعضی از آقایی. ببینید این عبارت جواب سوال مقدره، چون سوال نیومده ها انسان ممکنه مطلب بسش نگاه. سوال اینه، خیلی ساده، یکی میگه جناب شیخ انصاری شاید این کلام شیخ طوسی و این بعض الناس که مایل به صحت شدن نظرشون به جاییست که طرف یقین داشته به تحقق شرط. دیروز نوشتیم بعض وقتا طرف میگه اگه مال منه میدونه مال او هستا، در این حال میگه اگه مال منه دوتو فروختم. این آقا کلام اینا مال صورت علم به تحقق شرطه و بحث شما آقای شیخ انصاری کجاست؟ جایی که مشکوکه تونه اول بحث این بکنه همش مال مشکوکاته. بگه شما نمیتونید اصلا از کلام مقصود با اون غرض و ناس برای خودتون استفاده کنید. بهشون میگه نه، اتفاقا کلام شیخ طوسی و اون غرض و ناس و اینا مال مورد مشکوکه یا لااقل اهم، وگرنه آقا اگر مال صورت علم بود خب قائل به صحت که همون غرض و ناس باشه و به قولشون شیخ طوسی باشه بهتر بود که چجور استدلال میکرد؟ چجور استدلال میکرد؟ میگفت چون شرط قطعی الحصول هست و شرط قطعی حقیقتا شرط نیست، پس این شرط ها ضرر نمیزنه. دوباره کنه کنید نعنه، این نعنه یادشون جواب سوال مقدره که کسی میگه جناب شیخ انصاری کلام شیخ طوسی به درد شما نمیخوره، میگه نه، با این که ظاهر این توجیه از این بعض الناس ظاهر این توجیه برای عدم ضرب زدن تعلیق که گفت این چون مقتضای عقده ضرر نمیزنه دلالت میکند در این که محل کلام در کلام شیخ طوسی و اون بعض الناس در اون صورتیست که معلوم نیست وجود معلق علی و عدمش، یعنی مشکوکه. پس وقتی نیست کسی توهم کنه اختصاص این کلام رو به صورت بخونید. خب این عبارت کجاش غلطه؟ این عبارت اینو میخواد بگه، جواب سوال مقدره که اینجور میشه و یعید ذالک ایشونه که تعمید این مطلب کرون مطلب ذالک به کجا بزنید. آقا یعید این که همین صورت مشکوک ها، همین صورت مشکوک اگر معلق کنن در شرطی که خود عقدم اقتضا میکنه ضرر نمیزنه، تعلیق میکنه این را. اصلا ظاهره که بگنید این تو مطلب اجماعی نیست، و تأیید میکنه که بطلان اجماعی نیست در همین مشبوع. این که صحیح در کتاب قواعدش صحیح اول قرار داده قول صحیح را صحت تعلیق بیع در شرطی که واقعا شرط در بیع هست، یعنی شرط مصححه، مثل قول دارو بگه بیع که این قبول کرد فروختن اگه قبول کنه، خب معلوم آقاش قبول مشتری از چیه؟ از شرایط انعقاد بیع هست نیست؟ اگه قبول نکنه که منعقد میشه که. خب ایشون هم ببینید قول صحیح این قرار داده، پس اجماع نیست خلاصه. و یظهر منه ذلک ایضا در اواخر قواعد، دو سه جای قواعد اواخرش باز همین مطلب رو فرمونده. ثم انک قد عرفت ان العمده فی المساله هبل، بخونید اجماع. ایشون میگه خب شناختی که عمده در مطلب اجماع، حالا اینو برای چی میگه؟ دقت کنید این دو سه خط چیزی نداره، بگه حساسی رفتی رهاش میکنید. این سنه میخوام ارتباطش رو بگم، در واقع مقدمه است به قول آقایون توطئه هست برای مطلب بعد، پس مطلب بعد رو بگیم تا بعد این سنه معلوم بشه. آقا بعضی ها گفتن که تعلیق در انشا مبطل انشا هست، به خاطر این که اصلا آقا انشا که تعلیق بردار نیست، رو دقت کنید حرف دقیقیه، انشا چجور تعلیق برداره؟ نمیدونم شنیدید یا نه، میگن انشا یا هست بفرمایید یا نیست. اگر حجاج بیان من اینو به شما میفروشم، این انشاء شد یا نشد؟ انشاء ملکیت بله؟ نشد دیگه، این وعده است، یه روز میگفتیم این وعده است. اگر حجاج آمده باشن من میفروشم، این که انشاء نشد که. لذا میگن انشاء تعلیق بردار نیست، یا هست یا نیست. خب آقا این قائل چی میخواد بگه؟ اینا متوجه میشید؟ این قائل میخواد بگه مشکل در تعلیق اجماع و این حرفا نیست که شما بگید آقا مثلا اجماعی اونجا اجماع نیست، مشکل عقلی داره. آقا یه چیزی که مشکل عقلی داره ما دیگه سراغ اجماع نمیریم. مرحوم شیخ آقا قبل از اینکه حرف رو نقل کنه جوابشو میده، میگه نه خیر اتفاقا عمده اجماع، وگرنه این دلیلی که به خیال شما دلیل عقلیه این جواب داره. ثم انک قد عرفت، شما شناختی از وابلا و بحث ما که عمده در مسئله در بطلان هر جا هست، مثل اون خاصیت اولی که امروز خوندیم، عمده در مسئله در بطلان اجماع هست. ولی بعضی ها توهم کردن که وقت در اعتبار تنگی و این که اگر معلق باشه باطله، خیلی من وقت عقلی داره، وقتش اینه عدم و قابلیت الانشاء به تعلیق. اونا خیال کردن که وجهش اینی که انشا قابل مشروط شدن نیست، یا داشتونید مشروط شدن انشا همان و نبودنش همان، مشروط شدن همان و نبودنش همان. اگر حجاج بیان به تو میفروشن، بس الان فقط وعده شده داره، هیچی انشا نکرده، هیچی انشا نکرده. شیخ میگه و بطلانه و واضح، بطلان این حرف روشنه. خب دوستان چه خوب روشنه؟ حرف به حرف ساده نیست، حرف عقلیه که انشا یا هست یا نیست. به هر حال بنده یا به شما فروختم یا نفروختم. فروختن اگه حجاج اونارو باشن یعنی چه؟ بله اینجور میتونم بگم، بگم اگه حجاج اونارو باشن من به تو میفروشم، خبر بدم اینجا وعده. میشه که میگه اگر این کار انجام شد، اگه مطالعه هم تموم شد ساعت 8 میان منزلتون، این وعده این که چیزی نیسته، انشاء ملکیت نشده. به نظر ما اینجور نیسته و بطلان هو واضح.
مرحوم شیخ در جواب از این اشکال در تعبیر خودشون توخم می فرماییم که منظور متوخم از انشاء چیه؟ اگر منظورش مدلول کلام معنای بیتکه هست، خوب روشنه در دلالت لفظی یزدیه که گرسه که دلالت میکنه لفظی یزدیه بر معنا، این که دیگه تعلیق نداره. فقط چیزی که هست لفظی گفته بشه در وسط یک متکلمی و اراده معنا رو بکنه، این معنا میاد. اصولا معنا به لفظ وابسته هست و این که متکلمی به وقتی ما میگیم به اتو که این قبلته، این طور نیست که اگر بخواد این لفظ دلالت بر معنا بکنه مشروط بر این باشه که او قبول بکنه، یا یه شرط دیگه اگر بود مشروط شرط بیاد تا دلالت بکنه. خب این خیلی روشنه بود. از کردم دلالت لفظی یعنی وضعیه به لفظ وابسته هست و به وضع و به این که متکلم بکنه. ولی خب شرطی نیست که منظور علما از انشاء این نیست که، بلکه منظورشون از انشاء اون اعتباریست که منشأ میکنه و بعد اون اعتبار رو با لفظ ابراز میکنه. برای اینکه مثلا جا بیفته، ببینید مثلا باید وقتی میخواد کتابش رو بفروشه از قبل اعتبار میکنه که این کتاب برای این آقا باشه، در مقابل مثلا ساعتی که از اون میگیره. مشتری هم اعتبار میکنه که کتاب رو بگیرم در مقابل ساعتی که به طرف میده. بعد میان این اعتبار رو ابراز میکنن. خب این اعتبار میتونه مطلقا باشه، میتونه مشروط به شرطی باشه، میتونه طرف اعتبار کنه ملکیت مشتری رو بر کتاب مطلقا، چنانچه میتونه اعتبار کنه که من این کتاب رو بهش میدم و ملکش کردم اگر زید بیاد، اگر زید اومده باشه. و این وعده نیست. البته ما منکر نیستیم که بله وعدم داریم. یه شخصی به فرزندش میگه اگر چنین کردی من این جنس رو به تو میبخشم، وعدش بده که آینده این کارو میکنم، ولی میتوندم الان انشاء بکنه منتها به شرط این که مثلا طرف فلان کار رو انجام بده. این که میفرماید لأن المراد بالانشاء، مراد متوهم از انشاء که گفت قابلیت تعلیق بر نمیداره، اگر مدلول جمله معنای کلمه است، خب این تعلیق تصور نمیشه درش. دلالت کلمه با استعمال کلمه میاد، ولی کلام لیس فی در این نیست. و اگر کلام در این هست که چنانچه صحیح هست انشاء ملکیت متحقق علا کل تقدیر، این که درسته یه نفر ملکیتی رو برای یه نفر اعتبار کنه مطلقا، فهل یسر انشاء الملکیت متحقق علا تقدیر دون آخر؟ آیا اولی که درسته اینم درسته؟ مثل این که بگه هازا لکه انجا زیدون قدر، یا بگه خذ المال غرزن او غرازن اذا اخذته من فلان، این مال رو به عنوان قرض یا غراز یعنی مضاربه بگیر. مثل بازاری که میگه برو بخورجه از فلانی بگیر، اگر از فلانی بگیری به عنوان قرض من بهت میدم، به عنوان غراز میدم، اذا اخذته من فلان به نحو ذلك. فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و شرع کثیرا فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات، همانطور که در اوامر تعلیق ممکن هست در معاملات هم همینطور. معاملات هم عقود باشه که نیاز به قبول داره، ایقاع باشه که نیاز به قبول نداره، مثل طلاق و عقد. خب پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که مشکل معلق بودن عقد مشکل عقلی نیست که این متوهم میخواست بگه، بلکه مشکل اجماع. ایشون میفرمایند که بعضی، حالا به تعبیر ما، نه مشکل تعلیق رو اجماع قرار دادن و نه عقل، بلکه مثل صاحب جواهر فرموده ادله عقود اقتضا میکنه که عقود منجز باشه. دقت کنید، ایشون اول مطلب رو، مشکل رو به عنوان اجماع مطرح کرد، اون متوهم میخواد مشکل رو عقلی کنه، حالا این نظر دیگه میخواد بگه نه، مشکل دلیله. مرحوم صاحب جواهر فرموده که ما نگاه به ادله که میکنیم، ادله که میفرماید عقود سببیت داره برای احکامی، برای مسبباتی، ظاهرش اینه که اون مسبب و اون نتیجه باید با انعقاد عقد مترتب بشه، و چون تعلیق با این همزمانی منافات داره، ما نباید عقدی که میبندیم معلق باشه. پس در یه بیان ساده ایشون اینطور میگه، ظاهر ادله عقود این هست که مسبب از عقود مترتب بشه بر عقود فوراً، لیکن تعلیق منافات داره با این فوریت، پس تعلیق باطله. این کلام ایشون رو بخونیم، میگن و یتلو هازل وکف ضعف، پشت سر این وجه و این توهم هست در ضعف، این کلام از صاحب جواهر در جلد 23 در جلد 27 فرمودن هست، صفحه 198 در 23 و در 27 هست جلد 27. ایشون فرموده که ان ظاهر ما دل علی سببیت العقل، اون ادله ای که دلالت میکنه از سببه، مثل اوفو بالعقود که دلالت میکنه عقد سببه برای وجوب وفا و امثال اینها، ظاهر ادله دلالت میکنه بر ترتب مسبب عقد بر عقد هنگام وقوع عقد، میزنه ها به عقد برمید، پس مشروط کردن اثر عقد همون مسبب بشه به شرطی از طرف متعاقدین مخالف با این ترتب حال وقوع هست، مخالف با این همزمانیه، پس اشکال داره. مرحوم شیخ هفت اشکال، البته طبق اونچه که خود ایشون تنظیم میکنه شش اشکال، حالا ممکن است کتاب مطالعه میکنید، شش اشکال ایشون بر حسب صاحب جواهر داره. اشکال اولش این هست که می‌فرمایند که جناب صاحب جواهر، اگر دلیل ما فقط اوفو بالعقود بود، اوفو بالعقود وجوب وفا، اوفو مترتب شده بر عقل، خب یه بچه فرمایش شما باشه، ولی اصلا در بعضی از ادله کلمه عقد اخذ نشده، مثل احلا ناقل به الناس مسلطون علا امواله، اینو میگه چه میفرمایید؟ اینجا میفرمایید این ادله دلاله داره بر سببیت عقد برای ترتب مسبب، این که دیگه عقدان درش اخذ نشده. اگر ما در عقوب العقود بپذیریم، که البته اونم نمیپذیریم، بعدا خواهیم گفت سایر ادله رو شما چه کار میکنید؟ البته اینجا میشه گفت که ایشون فقط نظر به عقوب العقود نداره، کلا میخواد بگه محتوای همه ادله این طوره، میدونی که ما بگه ما فقط دلیل من عقوب العقود نیست، که ایشون که سایر ادله هم همین رو میخواد بفرمایم. این اشکال اول، مثلا این وسیحه بعد الغز عن عدم انحصار ادلت صحت و لزوم فی مثل قوله تعالی اوفو بالعقود، بعد از اینکه چشم پوشی کنیم که منحصر نیست ادله صحت و لزوم، همون که ما دل علی سببیت منحصر نیست در مثل خوف و بالعبور، برای اینکه ما دلیل مثل حلیت دل داریم، تسلط ناس علا اموالهم داریم و اونا دیگه این دلالت که شما فرمودید ندارن. فی مثل قول منحصر نیست در مثل خوف و بالعبور، لأن دلیل حلیت دل و تسلط ناس علا اموالهم کافر فی اثبات ذاته. اینا دلالت میکنن صحت رو و لزوم رو، و اون مسئله که شما استفاده کردید اینا دیگه دلالت نمی کنن. حالا در اینجا یه مسئله لازمه بگم، اینه که ایشون قبلا میفرمود تسلط ناس علی اموالهم دلالت بر کیفیت به این معنا که اگه ما یه عقلی رو میدونیم شرعیه ولی نمیدونیم که فلان شرط درش معتبر هست یا نه، به تسلط ناس علی اموالهم نمیتونیم تمسک کنیم و بگیم این